بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، صلى الله على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. توجه فرمودید که امر به شیء اقتضای نهی از ضد عام بکنه، ضد خاص بکنه یا نکنه چه ثمره فقهی داره. گفته شد که بعضی ها گفتن ثمره فقهی داره، ثمره فقهیش این است که اگر ضد خاص عبادت باشه، امر به شیء اقتضای نهی از ضد خاص بکنه، نهی در عبادت موجب فساد، ثمره فقهی میشه که فتوا داده میشه به بطلان این صلات که ضد خاص، مثلا ازاله نجاست یا اداء دین یا انگاز غریق. یک کسی داره غرق میشه، شما وقت نماز اول وقته، میگید که بالاخره نماز اول وقت مهمه و شروع به نماز میکنید، اون غرق میشه یا ازاله نجاست میشه یا دین معجل که وقتش رسیده به تأخیر میفته. بالاخره واجب اهم میداریم در مقابلش واجب مهم. اگر قائل بشیم که امر به ازاله نجاست، امر به انگاز غریق، امر به اداء دین که امر به اهمه اقتضا میکنه نهی از ضد خاص را، ضد خاصش اگر صلات باشه، نهی متعلق میشه به صلات و موجب فساد میشه. این ثمرتون فقهیه. برخی از اصولیون فرمودن که نه، این ثمره مترتب نیست و دو تا حرف داشتن که یکیش رو مفصلا دیروز گفتیم. حرف دومشون این بود که در فساد این صلات ما نیازی به تعلق نهی از امر به اهم نداریم. چرا؟ چون این صلات فاسده، حتی امر بشه اقتضای نهی از ضد خاص هم نکنه. چرا فاسده؟ چون با وجود امر به اهم اصلا این امر نداره. وقتی امر نداره، صلات قصد امتثال امر میخواد، پس عملا این فاسده. ولذا هیچ نیازی نداره بشینیم بحث بکنیم که امر بشه اقتضای نهی از ضد خاص میکنه یا نمیکنه، اگر بکنه ثمره فقهی داره یا نداره. و ثمره فقهی این باشه که اگر امر بشه اقتضای نهی از ضد خاص بکنه، نتیجهش میشه این صلات فاسده، اقتضا نکنه صلات صحیحه. نه، بس هیچ گونه نیازی نیست، چون این صلات علی کل حال فاسده، چه امر بشه اقتضای نهی از ضد خاص بکنه یا نکنه، چون این صلات امر نداره. با وجود اینکه مولای حکیم امر به اهم کرده، دیگه نمیتونه امر به مهم بکنه، چون تکلیف ما لایطاق میشه. در اون لحظاتی که شخصی داره غرق میشه، مولا به عنوان اهم، جان مؤمن اهم، نفس محترمه هست انقذ الغریق را متوجه عبد کرده، دیگه سل در این حال را چیه به او نمیتونه امر صادر بکنه. همزمان در عرض هم انگاز غریق با اقامه صلات قابل جمع نیست، امر به ضدین میشه، تکلیف ما لایطاقه. در نتیجه چون امر به اهم زنده هست، عملاً امر به مهم نیست اینجا. وقتی امر به مهم نشد، این صلات قصد امتثال امر میخواد. شما صلات را بخواید اقامه بکنید، دیگه امر نداره قصد امتثال امر بکنید و صلات منهای قصد امتثال امر باطلون. دیگه نیازی نیست شما اینقدر به زحمت بیندازید خودتون را یا امر بشه اقتضای نهی از ضد خاص میکنه یا نمیکنه. این اشکالی بود که مطرح شد. جمعی از اصولیون جواب دادن به این اشکال، گفتن که ولو با وجود امر به اهم، امر به مهمم نباشه، این صلات باطل نیست، صحیحه. از سه راه میشه این صلات رو تصحیح کرد. یه راه، راهی است که مرحوم آقای آخوند مطرح کرده. مرحوم آقای آخوند فرموده که در تصحیح صلات به عنوان عبادت حتما راه منحصر به فرد نیست که آدم قصد امتثال امر بکنه. نه، یه راهش قصد امتثال امره، یه راهش نیاد این است که اصلا خود مطلوبیت و مصلحت ذاتی و رجحان ذاتی این عمل را شخص قصد بکنه کفایت میکنه. این مصلحت ذاتی داره، رجحان ذاتی داره، بلند میشه نماز را میخونه برای اینکه این عمل تقرب الالله میاره، این عمل معراج المؤمنه، این عمل جلوه کرنش عبد در برابر خالق و رب، همین کفایت میکنه. این قصد چیزی به نام امتثال امر اصلا مطرح نکنه، عمل صحیح میشه. پس بنابراین این چنین نیست که شما بگید که این صلات ولو نهیم بهش متعلق نشه باطله چون امر نداره. نه، میتونیم امر نداشتن را درست کنیم، جبران بکنیم از راه دیگر. این بیان مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه هست. یه راه حل دوم مرحوم محقق کرکی، محقق ثانی در جامع مقاصد فرموده و اون اینه که ایشون فرموده ولو این مصداق نماز امر نداشته باشه مشکلی نیست، امر به طبیعت کلی که هست، شخص بلند میشه نمازش رو میخونه با اینکه میدونه این مصداق و این فرد فعلا امر نداره، با وجود اون امر اهم این مصداق امر نداره، اما طبیعت صلات که امر داره، قصد میکنه اون طبیعت امر صلات رو، امر طبیعت صلات رو. وقتی که این قصد رو کرد، این نماز را میخونه، عملا این نماز انطباق داره با چی؟ با نماز دیگه، با روزه که انطباق نداره، با جهاد که انطباق نداره، با امر به معروف نهی از منکر که انطباق نداره. این فرد نماز را که به جا آورد، ولو این فرد نماز خودش به شخصها امر نداره، ولو اون طبیعت کلیش امر داره. چون طبیعت کلیش امر داره، تطبیق و انطباق این فرد به اون طبیعت کلی کار را درست میکنه، همون امر اون را قصد بکنه مشکل حله. اینم بیان کیه؟ محقق کرکی، محقق ثانی در پاسخ به مرحوم شیخ بهایی. البته شیخ بهایی بعد از محقق کرکی است. محقق کرکی شاید بالای 100 سال زلوتر از مرحوم شیخ بهایی است. منتها ایشون این حرف رو قبلن زده، منتها این حرف را ما میتونیم به عنوان جواب اشکال شیخ بهایی که گفت این امر نداره جواب بدیم. ولی این چیزی نیست که محقق ثانی شخصا جواب داده باشه به شیخ بهایی، نه، محقق ثانی در وسط بهش بوده اون زمانی که شیخ بهایی این اشکال رو وارد کرده. منتها از بیان مرحوم محقق کرکی در پاسخ به شیخ بهایی میشه این جواب رو درآورد. جواب سوم ترتبه. اگر پاسخ اول و دوم کارساز نباشه، از راه ترتب میتونیم امر این نماز را احیا کنیم. ترتب چیه؟ مفصلا خواهیم گفت انشاءالله. ترتب این است که وقتی عبد امر به اهم را عصیان کرد، معصیت کرد، یعنی عملا پرونده اون امر اهم چیه؟ بسته شد. حالا میخواد بیاد نماز بخونه، امر به مهم اینجا چیه؟ خود به خود زنده میشه. پس بنابراین امر به مهم مترتب به عصیان امر اهم. آیا این ترتب درست یا نه؟ ایشالله بحثش میاد. حالا پس بنابراین این سه جوابیست که پاسخیست که برای امر مهم که در اثر امر اهم از بین رفته بود، با این سراح میشه چیه؟ امرش رو احیا کرد و درست کرد. حالا ببینیم آیا این جوابها درسته یا درست نیست. میریم سراغ جواب مرحوم آقای آخوند، که غیر از مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه، مرحوم آقای خویی و مرحوم ناینی هم به نوعی حرف ایشون رو تأیید کردن. جواب آقای آخوند چی شد؟ آخوند فرمود که ما در تصحیح عبادیت صلات که میخواد این شخص انجام بده، امر اهم را ترک میکنه و صلات را انجام میده، درسته بله این امر نداره، چون امر شده امر اهم، این مهم امر نداره. فعلا نداشتن امر کار را خراب نمیکنه، صلات را باطل نمیکنه، صرف اون ملاک، رجحانیت و مصلحتی که در ذات این عمل وجود داره همون را قصد میکنه. ولذا از نظر تقرب الله فرق نمیکنه بین این نماز یا نمازی که دیروز این آقا در این مسجد خونده. هر دوتاش مصداق نمازن، هر دوتاش جلوه عبودیت الهی هستن، هر دو مشتمل بر رکوع بر خدا و ساییدن پیشانی بر خاک به عنوان سجده بر رب العالمین. مصداق اینه، این خودش مصلحت داره، ملاک داره، ملاک عبودیت و ملاک اون مصلحت ذاتی درش هست. ولذا بین نماز دیروز و نماز امروز هیچ فرقی نیست، سیان متساویان یکی هستن. ولو این فعلا امر نداره، ولی مال دیروزی چیه؟ چون ازاله در کار نبود، ازاله نزاست، امرم داشت، ولی خب این امر نداره، نداشته باشه، ولی در مصلحت ذاتی بودن. نماز دیروزم جنبه عبودیت داشت، جلوه عبودیت داشت، نماز امروزم همین. نماز امروز شرب خمر نیست که، رباخاری نیست که، نمازه، ولو امر نداره همین قصد رو میکنه. از تو فرمودی همین قصد رو میکنه، همین کفایت میکنه در به اصطلاح تصحیح نماز. این بیان مرحوم آقای آخونده. مرحوم آقای خویی در محاضرات جلد 3 صفحه 73 و مرحوم ناینی هم در اجود التقریرات جلد 1 صفحه 265. خوب دقت کنید مسئله را. مرحوم آقای خویی هم فرموده که همین مسئله که همین که آخوند گفت، مصلحت ذاتی کار را درست میکنه. مرحوم ناینی رحمت الله تعالی علیه باز این عبارت اجود اینه: لم یدل دلیل علی اعتبار از یدم این قصد تقرب بالعمل فی وقوه عبادتن. میگه بیش از این ما دلیل نداریم که در این عمل عبادی در این نماز فقط انسان ریاکاری نکنه، در عبادت واقع شدن همین نیتو بکنه که من باید به خدا بندگی کنم، دار و ندارم از روز، او خالق منه، اون رب العالمینه، او ربوبیت داره و منم باید عبودیت نشون بدم. شروع میکنه به نماز، اصلا چیزی به نام امر و قصد این سال امر به یادش نمیاد، قصد نمیکنه. مرحوم آقای نائینی رحمت الله تعالی علیه میفرماید که اگر عبودیت به این قصد که صرفاً به عنوان عبودیت عمل را به جا بیاره، این در عبادت درست کردن عبودیت و عبادت بودن صلات، اگر قصد همون عبودیت محض را کردن اقوا از قصد امتثال امر نباشه، از افهم چیه؟ نیست. ولی شما هیچ نگران نباشید، اینجا آقا امر اهم هست، به خاطر امر اهم امر مهم نیست، نباشه امر مهم، نباشه. خود اون عبودیت را، خود اون عمل را که تجلی بندگی هست، اینو قصد میکنه انجام میده و همین عامل تقربه و این اقوا از قصد این سال امرم نباشه از عف نیست، پس مشکل حله. پس بنابراین این باطل و فاسد نیست. شما بیاید بگید آه قصد امر بشه اقتضای نهی از ضد خاص بکنه یا نکنه، این عمل فاسده چون امر نداره. نخیر، نداشتن امر هیچ گونه مشکلی ایجاد نمیکنه. این بیان مشترک مرحوم آقای آخوند و مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه هست. من ندیدم اشکالی شده باشه، حالا شاید هم اشکال شده باشه من پیدا نکردم، ولی اون مقداری که وقت اجازه میداد دیدم که به این سخنان این بزرگان اشکالی نشده. ولی به نظر حقیر میاد نه، این حرف رو نمیشه پذیرفت، میشه به این اشکال کرد و واقعا این کلام کلام مخدوشیه، ولو این بزرگان برای ما بسیار عزیزن و گرامیان و رحمت بی نهایت الهی رو باید در نماز شبمون و روزمون به اینها بخواهیم که اینا به گردن ما حق دارن. ولی المعصوم و معصومون گاهی با آدم های بزرگ اشتباه بزرگی میکنن، به نظر حقیر یکی همینجاست. شما میفرماید که بر اینجا ولو امر نباشه، اما خود عمل رجحان ذاتی داره، همین کار را درست میکنه. چه رجحانی داره این عمل؟ وقتی که مولا تمام هم و غمش رو متمرکز کرده که آقا شما اهم را انجام بده، من از تو اهم را میخوام الان، یعنی این مهم به درد من فعلا نمیخوره، این هیچ ارزشی نداره فعلا. فرض کنید که سلمان افتاده حوض داره غرق میشه، کنار مسجد افتاده تو حوض داره غرق میشه، سلمان فارسی، ابوذر اومد دید بحر داره فریاد میزنه که آقا من دارم میمیرم دست منو بگیرید، ابوذر میاد میگه فعلا نماز اول وقتمو بذار بخونم، شروع بکنه به نماز اول و خوندن، 4 رکعت نماز ظهر است، اون وقت بعد که نمازشو تمام میکنه میگه ببینم حالا سلمان حالش چطور. ببینم بله سلمان خیلی وقت شهادتنشو گفته و تمام شده. وقت پیغمبر اسلام اگر بیاد این صحنه را ببینه به ابوذر چی میگه؟ واقعا میگه تقبل الله اعمالکم؟ قطعا اینو نمیگه، قطعا میگه نماز به تو نماز نبود، اون نماز در اون لحظه منفوره، نه تجلی عبادته، یه نفس محترمه داره غرق میشه، نفس محترمه ای که خداوند فرمود من سمع النداء الرجل ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم. اینجا این عبادت آقای ابوذر مصداق این روایته. شما را میفرمایید نخیر، این نماز جلوه عبودیت الهی است، مصلحت ذاتی داره، رجحان ذاتی داره، نمیشه اینو پذیرفت.
ما دیروز همینجوری حالتی بودیم، شما
خب حالا با دیروز خفه بحثمون در امروزه.
چرا بذاری که نماز خوندیم که چرا گناه کردی؟
کینه توزی نکنه نکنه از دیروز شما.
نه
از
جواب کنم جیری داریم هم قبول کردیم.
دقت کنید بحث سر همینه. ببینید اصلا بحث دیروز شاید من متوجه نشدم شما سوالتون چیه. دقت کنید
چرا گناه کردی؟
دقت بکنید. پس بنابراین سر اینه که آیا یعنی خوب فکر بکنید، بنده در این بحث ها اعتقادم این است که تمام دوستان آزادند، آزاداندیشند، درست فکر بکنند و ضمن این که به این بزرگانمون ما باید احترامشون داشته باشیم، ولی به نظر میاد کاملا این کلام کلام غیر مقبوله، پذیرفتنی نیست. با وجود اینکه این شخص اهم را زیر پا میگذاره، میاد مهم را انجام میده، شما میفرمایید که مهم دارای مصلحته، مهم دارای رجحان ذاتیه. چه رجحانی؟ رجحانی نیست. در موالی عرفیه هم این مثال مثال خیلی شرعی و روشنی بود که عرض کردم، به عنوان مثال سلمان داره غرق میشه، ابوذر بیاد مشغول نماز بشه، اون کارش تمام بشه. فرض کنیم مولایی هست که برده ای داره، این مثال رو باز خوب دقت کنید، این مولا فرض کنید معتاد هست که مثلا ساعت 3 تا 4 از خواب که بیدار میشه باید چایش آماده باشه، قلیانش آماده باشه، میوهش آماده باشه، بین این ساعت 3 تا 4 ایشون کارش همینه، این برده هم اینو میدونه. به شدت مولا عشق و علاقه داره به این از ساعت 3 تا 4 که چنین کاری انجام بشه. خیلی خوب، همیشه بلند میشه میاد، چایش آماده میکنه، قلیانش آماده میکنه، بلند میشه میاد و 3 تا 4 کار اینه. حالا عبد اومده که میخواد این کار را بکنه، فرزند مولا افتاده تو حوض داره غرق میشه، تازه فرمودی اون وقت بیاد بگه که من میشناسم مولا 3 تا 4، من باید تلاش بکنم این که بیدار شد آماده بشه، چای آماده باشه، اون وقت قلیانش آماده باشه، بالاخره ایشون بشینه و با ذکرش این کارها رو انجام بده. آیا اون وقت شاهد باشه به غرق شدن فرزند عزیز و دلبند مولا که خودش هم میدونه چقدر مولا به این فرزند علاقه داره، بیاد این کارا را بکنه؟ آیا مولا اگر بیاد این صحنه را ببینه، مولای عرفی به اصطلاح، قطعا نمیپذیره، قطعا به این میگه که تو مگه شعور نداری؟ خب اینو میتونسته بعد انجام بدی. اصلا امروز ما این کارا رو نمی کردیم، چایی نمی خوردیم، قلیان نمی کشیدیم، اصلا هیچ، تا آخر وقت نمی شد، بچه همون زنده می مرد. و این مسئله را به ابوذر هم پیغمبر اسلام می تونه بگه، اصلا امروز شما اینقدر درگیر می شدید که اصلا نمازت قضا می شد، بالاتر از این که نیست، قضاش به جا می آوردی، ولی سلمان ما زنده می موند. این است که به نظر من خیلی شگفت‌انگیزه این بزرگان این مسئله رو به این صورت فرمودن که نه خیر، ولو اینکه با وجود امر به اهم امر مهمم نباشه، خود این عمل چون مصلحت ذاتی داره، به نیت همون مصلحت ذاتی، به نیت عبودیت، به نیت تقرب الی الله انجام بدن، این مصحح عبادیت عبادته. اینو به نظر حقیر این اشکال قابل قبول
نفر بشه اینجوری دفاع کرد که این مسئله نماز و ازالت، اگر مسئله جان بود مطمئنن این سه بزرگوارم
اصلا از شما بعیده که شما، چون اینا مطلق دارن میگن اهم، این به عنوان مثاله، تازه فرمودید به عنوان مثاله، امر اهمی داریم، در مقابلش امر مهمی داریم، منتها این امر مهم جنبه عبادیت داره که اهم را شخص ترک بکنه. چنین حاشیه اینا نزدن، بحث مطلقه، بحث مطلقه. بله خوب بهتر بود بله که حاشیه ای زده میشد آقا ببینیم این اهم چه اهمیه، مهم چه مهمیه. در نتیجه نمیتون به طور کلی بگیم باطله، به طور کلی بگیم چیه صحیحه. باید کل شیئن به حسبه باید قضاوت بکنیم. اگر اینو میفرمودند ما هم رو چشممون میذاشتیم. کلامشون مطلقه بله، که اینا میگن اگر امر اهم باشه، ضد خاصش مهم باشه، با وجود امر به اهم ضد خاصش عبادت باشه مثل صلات، با امر اهم امر مهم نیست. ولو امر مهم نیست ولی چون این عبادت مصلحت ذاتی و رجحان داره بدون امرم میتونه صحیح باشه. اینا حرفشون به طور مطلقه این چنینه. خب این بحث تمام شد. ولذا به نظر میاد شما هم کفایه را ببینید که نظر مرحوم آقای آخوند رو مطرح کرده خودش آخوند، و هم ازود و تقریرات را ملاحظه بفرمایید که آدرسش رو دادم، بیان مرحوم آقای نائینی را مرحوم آقای خویی اونجا مطرح کرده، محاضرات هم که کلام مرحوم آقای خویی است دیگه. به نظر میاد عرض کردم که چنین اشکالی وارد هست. راه حل دوم چه بود؟ بیان مرحوم محقق ثانی. مرحوم محقق ثانی اجمالش عرض کردم که ایشون میفرماید که بله ما این مصداق نماز که الان در عرض ازاله نجاست که اهم قرار گرفته این امر نداره، نمیتونه امر داشته باشه. چرا نمیتونه؟ چون عبد قدرت نداره. وقتی امر به ازاله کردید شما به عنوان امر به اهم، همزمان نمیتونه امر به صلات هم چیه داشته باشی، چون طلب ضدین میشه، عملا جمع ضدین میشه، این خارج از قدرت مکلفه. ولذا مرحوم محقق ثانی میفرماد که بله این صلات فعلا در این زمان امر نداره، مأمورون به نیست. حالا اگر عبد ازاله را ترک کرد، اومد مشغول نماز شد، میتونیم این نماز را از راه دیگه تصحیح بکنیم، بگیم که امر به صلات امر به طبیعت صلات شده. طبیعت صلات افراد متعددی داره. طبیعت صلاتی که در نیم ساعت مونده به غروب، یک ساعت مونده به غروب، دو ساعت مونده به غروب، سه ساعت مونده به غروب، پنج ساعت مونده به غروب، یکشم همینی که اول وقت همزمان با ازاله نجاست شده، که اگر این بخواد ازاله نجاست بکنه این نماز را چیه؟ نباید بخونه. ولذا اگر ازاله نجاست نکنه مشغول نماز بشه، داره امر اهم را زیر پا میگذاره. با اینکه امر اهم هست، با اینکه امر اهم هست، پس این مهم امر نداره. ایشون میفرماید که نداشته باشه، ایشون لازم نیست که امر به خصوص این را قصد بکنه، امر به طبیعت کلی را قصد میکنه. امر به طبیعت کلی را که قصد کرد انجام داد، امتثال کرد. وقتی امتثال کرد اینجا یک چیزی به نام تطبیق و انطباق درست میشه. این نمازی که خوند چه به این منطبق میشه؟ طبیعت کلی صلات. خب اون امر به طبیعت کلی اینجا میاد و همون را میتونه این قصد بکنه و مشکل حل بشه. تازه فرمودی میتونه اصلا این آدم قصد امتثال امر بکنه، منتها نه امر خود این فرد، اون امر طبیعت کلی را. وقتی که این کار را انجام داد، کار تمام شد، انطباق و تطبیق کار را درست میکنه، این صلاتی که انجام داده، این ولو صلات به خصوصها مأمورون به نیست، ولی طبیعت مأمورون به ها که امر داره منطبق بر این صلاتیه، پس همین کفایت میکنه. این بیان مرحوم محقق کرکی، محقق ثانی است در جامع المقاصد جلد پنجم صفحه 12. آیا میشه این رو پذیرفت؟ نه، به این هم اشکالات متعددی میشه وارد کرد. بزرگانی هم تعرض کردن، اشکال کردن و این اشکالشون وارده. انصافا بخواهیم بین اینها و بین محقق کرکی قضاوت بکنیم، کلام مرحوم محقق کرکی قابل قبول نیست. چرا؟ برای اینکه شما میفرمایید اون امر به طبیعت را قصد بکنه. این امر به طبیعت از سه حال خارج نیست. خوب دقت کنید، امر به طبیعت از سه حال خارج نیست. فعلا که این آقا در برابر ازاله نجاست قرار گرفته، اون امر به طبیعت آیا بالفعل به این متعلق هست یا متعلق نیست؟ نه، بالفعل به این متعلق نیست. بالفعل متعلق باشه، یعنی بالفعل هم امر به ازاله است، هم امر به چی؟ صلات. ولذا اون امر به طبیعت میشه امر انشائی، باید در اون مرحله انشا باشه. یا باید اینو بگی، خب اگر امر انشائی باشه، امر انشائی اسیان و اطاعت نداره. اسیان و اطاعت مال کیه؟ امر فعلیه. امر انشائی ارزشی نداره، باید امر انشائی بیاد به مرحله فعلیت برسه. یا این طوریه، خب اگر این طوری باشه که قابل قبول نیست. یا نه، شما باید بگید که آقا اینجا این نماز وجوب فعلی داره ولی واجب استقبالیه. مثل اون آدمی که الان مستطیع شده ولی دو سه ماه مونده که زی حد زمان حد برست. اینجا هم همونه بگیم. بگیم امر بالفعل وجوب را به گردن این آدم آورده، ولی واجب چیه؟ استقبالیه. باید ازاله نجاست بکنه بعد بره دنبال نماز خوندن. واجب استقبالیه. اگر این چنین باشه، خب این آقا که مشغول نماز شد، واجبی که استقبالی الان داره میخونه، درست این عمل؟ درست نیست. بسید که کسی الان مستطیع شده بگه که آقا شاید من مردم، نگرانم، بلند شه بره یا الله تمام اعمال حج رو انجام بده، کارش درسته؟ نه. وقتی که وجوب فعلی واجب استقبالیه، باید واجب را در زمان خودش انجام بده. واجب را در زمان خودش باید انجام بده. این است که این درست نیست. اگر بگید نه، برای کسی اشکالی پیش نیاد، بگید آه هم وجوب فعلیه هم واجب فعلیه. خب اگر هم وجوب فعلی باشه هم واجب فعلی باشه، یعنی عملا مولا دو تا امر کرده، هم امر به ازاله هم امر به چی؟ صلات. این شدنی نیست. تکلیف ما لایطاقه. این است که با این بیان شما مرحوم محقق ثانی، شما به اون طرف نگاه، یعنی میخواید ساعت ببینید، دارم تمام میکنیم. این است که بس بس بنابراین نمیشه نه بیان مرحوم آقای آخوند و مرحوم آقای خویی، مرحوم ناینی و مرحوم محقق ثانی مشکل را حل نمیکنه. ولی در راه حل اول و دوم مشکل حل کن نشد، تنها میمونه راه سوم، که راه سوم ترتبه. ترتب این هست که اینجا که امر به اهم هست، وظیفه داره این آدم امر اهم را انجام بده، بعد بره به سراغ امر مهم که زمان داره. اگر حالا امر اهم را ایشون معصیت کرد، دیگه پرونده اون عمل بسته شد. عملا دیگه مهر اسیان و معصیت و استحقاق عقاب هرچه هست به پیشانی او چیه؟ نوشته شد، تمام شد. حالا بره نمازش انجام بده. این نماز مشکل که نداره، تنها مشکلش این بود که به احترام ازاله نجاست یا به احترام انگاز غریق یا به احترام ادای دین، امرش چیه؟ به گردن این آدم به فعلیت نرسیده بود. حالا که اونها را به هر دلیلیشون چیه؟ اسیان کرد، معصیت کرد، چرا این نماز باطل باشه؟ نماز دیگه مشکلی نداره که. اینو میگن چی؟ ترتب. چرا بهش ترتب میگن؟ یعنی به فعلیت رسیدن این امر مهم مترتب است به اسیان امر اهم. آیا این ترتب درست یا درست نیست؟ یه بحث بسیار خوبی هست و تقریبا میشه گفت طولانی هم هست و خیلی خوبه. اونایی که سرشون درد میکنه به نزاع بین فقها و اصولیین، خوبه که انشالله آماده بکنن خودشون رو. انشالله فردای صلوات اونایی که مسلمان هم بفرستن. اونایی که صلوات نمیفرستن میدونن که در مسلمان بودنشون دچار مشکلن. خیلی خوب، بحثمون در متفرعات قاعده ید بود که رسیدیم به اینجا که این سوال مطرح شد که آیا قاعده ید که اماره مالکیت و ملکیت هست درباره خود شخصم میتونه اماره مالکیت و ملکیت باشه؟ مثلا آقای زید اموالی، ثروتی، مالی، ملکی در اختیار داره، مثلا شک داره که من واقعا من مالک این اموال هستم یا نیستم، شک داره، احتمال قوی میده که خب من اینا رو از کجا آوردم. در نتیجه آیا میتونه کسی بهش بگه آقا نگران نباش، شما همین مقدار که ذل ید هستی بگو ید اماره مالکیته، انشالله من مالک هستم، خودتو راحت کن. این وسوسه رو بذار کنار، به اصطلاح خودتو اذیت نکن. میتونه این حرف رو کسی بزنه؟ بعضیا گفتن که بله، حتی بالاتر از این، حتی علم به عدم مالکیتش هم داشته باشه میتونه به برکت ذلیت بودن برای خودش مالکیت درست کنه. مرحوم آقای بجنوردی رحمت الله تعالی علیه حرف خوبی داره، میگه برخی حتی یه این چنین چیزی گفتن با وجود حتی علم به عدم ملکیت، آقای ذلیت ولو علم به عدم ملکیت داره، به برکت ید میتونه مالکیت خودش رو چیه؟ احراز کنه، تثبیت بکنه. ایشون میفرماید اصلا این حرف از فقه و فقاهت بدوره. چطور کسی که علم به عدم ملکیت داشته باشه میتونه ید را اماره چی؟ مالکیت قرار بده؟ خب مگه میتونه آدم زن را بگیره و علم را چیه؟ فدای زن بکنه؟ این بله داره تایید میکنید یا اشکال میکنید؟ احسنتون، جزاکم الله عن الاسلام و المسلمین خیر الجزا. تازه فرمودید این حرف بله حرف خوبی هست، البته منتها صورت مسئله است. آیا ممکنه کسی اصلا ذلیده چطور شک در مالکیت خودش میکنه؟ بله امکانش هست. اتفاقا در همین پیروزی انقلاب که پیش اومد در بعضی جاها اشخاصی خوب اموالی رو گذاشتن رفتن، فرار کردن، ملکی، املاکی، مزرعه‌ای، باغی، ویلایی، آپارتمانی، و بعضی ها همطوری واگذار کردن این را به اشخاص. تازه فرمودی حتی یه بنده خدا یه بار به من گفت که الحمدلله یک آپارتمان نزدیک 200 متری یعنی تازه فرمودی ویلا نیست، آپارتمان. بالاخره یک فردی از اون سباکی ها اینها ساخته بوده اینها، ما هم اون گیر اون اومده رفتیم نشستیم و مالک شدیم، و میگفت همون آقایی که گفت برید بشینید اون هم دستور داد اون به اصطلاح دفتر داد محل اینا که سند اینا رو هم صادر کن، تمام شد و در نتیجه مالک شدیم. که شاید الان این آپارتمان، اون آپارتمان در اونجا شاید بالای شاید حداقل 7-8 میلیارد پولشه، حداقلش. من بهش گفتم که اونجا نمیشه نماز خوند. چون گفت شما طرفدار سواکی ها هستی. گفتم نه، من طرفدار سواکی ها نیستم. بالاخره این سواکی ممکنه که یه سه پدری داشته باشه، خب عملش حرام بوده، کارش حرام بوده، مگر همه یه چیز که خدمت شما عرض کنم خیلی از چیزها از ارث پدری. گفتم خب الان این ساختمانی که من نشستم عمدتاً ارث پدری و خودم کمک پدری هست، ولی خودم نمیتونستم چنین ساختمانی بسازم. شون گفت عجب، منو شک انداختی. گفتم شک نه، یقین بکن که این ملک شما نیست. اوه چطور؟ گفتم همین، یا این ملک شخصی اون آغاز به ارث و به هرچی. گفتم شما بلاره مکاسب خوندی، ممکنی شخص یه درآمدهایی داره، بخشش حرامه و بخشش حلاله، حداقل اون بخش حلالش که مالکشه، از اونم بالاخره این بدبخت اینجا یه سهمی داره یا نداره اصلا؟ چطور شما فقط دلخوش کردی به این به اصطلاح سند سربدار؟ خیلی هم جالب بود، میگفت سربدار آقا سندم. گفتم خب سند سربدار باعث نشه که در قیامت شرب را داغ کنم بریزن تو گلود. خب آدم متدینی بود، رفت شک کرد و بعد بالاخره رفت تخلیه کرد. و واقعا آدم متدین در هر صورت حالا خیلی تفحص و تجسس نکنید به کی داد، نمیدونم شایدم ندونه به کی داد، واگذار کرد حالا به اشخاص. من میخوام این عرض کنم صورت مسئله یعنی ولو ممکنه نادر باشه، ولی در این حال میشه پیش بیاد که شخص ذلیت باشه ولی شک بکنه در مالکیت خودش، بلکه ظن پیدا بکنه در عدم مالکیت خودش، بلکه بالاتر یقین پیدا بکنه، علم پیدا بکنه که من مالکیت چیه ندارم. در نتیجه این ذلیت اینجا به درد نمیخوره. این است که بلکه از بعضی از روایات استفاده میشه که نه اصلا اینجا نمیشه شخص ادعای مالکیت بکنه، چون یه حرفی مرحوم آقای بجنوردی داره. این یکی دوتا روایت رو دقت کنید، به نظر ما ما میخوایم اشکال بکنیم به نظرشون، به این دوتا روایت دقت کنید. اول یه صلوات ختم فرمایید. دو سه تا ما روایت داریم، سندشون هم خیلی خوبه، از اینا هم استفاده میشه که ذلیت به صرف ذلیت بودن نمیتونه خودش راحت بکنه و اماره مالکیتش رو احراز کنه. مالکیتش رو صحیحه جمیل ابن صالح عن صادق علیه السلام میگه از حضرت سوال کردم، ابن رسول الله رجلون وجد فی بیته دینارن، شخصی در خانه خودش یه دیناری پیدا کرد. دینار میدونی که طلاست. آیا این پیدا کرده دستشه، مدت مدیدی دستشه، مالک میتونیم بهش بگیم هست؟ قال علیه السلام، ببینید اهل بیت واقعا بلا فاصله حضرت چگونه چی جواب زیبایی میفرماین. قال علیه السلام یدخل فی منزلهی غیره، آیا منزل ایشون محل رفت آمد هست یا نیست؟ گلتو نعم کثیر، از کردم بله زیاد رفت آمد است، مثلا روزه میذره یه دفعه 50 نفر 60 نفر میان عزاداری میکنن میرن غذا میخورن میرن. قال علیه السلام هذه لغته، پس بنابراین این دینار چیه؟ لغته است، یعنی مجهول مالکه. وظیفه‌اش این است که باید یک سال صدا بکنه، بررسی بکنه، بگرده احتمال اینکه اونایی که میان اعلام بکنه که این اگرم پیدا نشد باید صدقه بده از طرف اون مالک. حاضیه لغته این الیده لا یقبله. بنابراین این روایته برداشت حقیر این است که بله این الیده لا تکون و امارت المالکیه. این دیگه بیان امام نیست، این استنباط بنده است که از این روایت استفاده میشه که صرفیت اماره مالکیت نمیشه. پس اون حرفی که بعضی ها گفتن حتی علم به عدم ملکیت هم باشه اماره ید اماره هست و مالکیت رو احراز میکنه، نه، این روایت کاملا روشن میکنه. خب پس بنابراین الان عرض میکنیم این است که صرف پس ید اماره مالکیت باشه درباره خود انسان کارساز نیست. مرحوم آقای بجنوردی می‌فرماید که اگر مدرک این قاعده‌ایت اخبار باشه، چون گفتیم اجماع که اینجا به درد نمی‌خوره چون مدرکیه، ایشون می‌فرماید اگر به اینجای کلام ایشون من یه مقدار اشکال دارم، این مرد بزرگ و واقعا منتهی اصول ایشون رو کسی ببینه جز استوانه‌های علمی و فقهی و اصولی شیعه است، مرحوم علامه بجنوردی و ده‌ها و صدها مجتهد تربیت کرده در زمان خودش و هرگز هم به فکر مرجعیت اینها نیفتاده، با اینکه در زمان خودش خیلی هایشون رو اعلم می دونستن از مراجع زمان خودشون. در حقیقت مرد بزرگی است، رحمت خدا بر ایشون. ایشون اینجا می فرماید که اگر مدرک قاعده ید را ما اخبار بدونیم، خب عملا این قاعده ید نمی تونه اماره مالکیت باشه درباره خود شخصی که شک در مالکیتش کرده. این اخبار رو همین الان دین خوندیم دیگه. ولی زا اگر مدرک قاعده ید را اخبار بدونیم نمیتونه اماره مالکیت باشه. اما اگر نه، اینجای حرفش رو دقت کنیم، اگر مدرک قاعده ید رو بنای عقلا بدونیم، یادتون باشه ما هم گفتیم که مهمترین دلیل همون بنای اغلا است. در این حال که اخبار صحیح هم داریم، بنای اغلا، اغلای عالم، شرق و غرب و مسلمان و کافر، همه اغلای عالم، شخصی که مالی در دستش هست اون را اماره چی؟ مالکیت میدونن و شارع هم امضا کرده، رد نکرده. حرفم اینجاست، ایشون میفرماید که اگر قاعده ید رو مدرکش رو اماره بدونیم، به اصطلاح بنای عقلا بدونیم، بله این شخص شک داره، تردید داره، میتونه طبق این بنای عقلا، بنای عقلا بر این هست که چیزی که دستشون هست اون رو مالک میدونه. تازه فرمودید پس بنابراین اینجا ما نهنفی این هست که آقایی که خودش در مالکیت خودش شک داره یا ظن به عدم مالکیت داره، اون علم را بذاریم کنار، کسی که علم به عدم مالکیت خودش داره اون دیگه قطعا دیگه باید تخلیه بکنه و بده به حاکم شرع، به ولی امر مسلمین، به هر به عنوان مجهول المالک، اینا هرچی. اما کسی که شک داره یا احتمال میده یا ظن به عدم مالکیتش داره، ایشون میفرماید اگر بنای عقلا را ما مدرک قاعده ید بدونیم اینجا کارسازی میکنه و اماره مالکیت میشه برای این شخص، خودش رو راحت میکنه. این بیان مرحوم بجنوردی هست. به نظر حقیر میاد نه، این حرف حرف درستی نیست. ما بنای عقلایی رو قبول کردیم که مورد امضای شارع باشه. وقتی شخص خودش شک داره یا احتمال قوی میده عدم مالکیتش رو، مثل همون واگذاری هایی که عرض کردم، چنین بالاخره حکومتی سرنگون شده، ملت پیروز شده، از جمله ملت ها هم یکیشم بنده هستم مصداقش، به من واگذار شده و آیا من مالکم یا نه نمیدونم. اماره ید بالاخره مرحوم آقای بزرگی میگه بعضا یه جمله هم درست کردن که شک نکن هازا رزقون ساقه الله الیک، این یه روزیست که خدا سوق داده، یک ثروت قلفتی آورده بالاخره سرازیر کرده به حلقوم شما، بگو انشالله من مالک هستم. ایشون بالاخره بنای اوغلا را ایشون میگه اگر مدرک قرار بدیم به قاعده ید، بنای اوغلا را اگر ما مدرک قرار بدیم به قاعده ید، این رو میتونه مالکیت خودش رو احراز بکنه. عرض بنده این است که نه، ولو ما بنای اوغلا را هم بپذیریم، بنای اوغلا مطلق امضا نشده، بنای اوغلا مطلق امضا نشده، ما به قول شما مذاق فقه و فقاهت و مذاق شریعت ما در مسئله حلال و حرام میدونیم شارع حساسه، خصوصا به حق الناس. و شخصی که در یک این چنین ثروتی به هم زده، خودش هم احتمال قوی میده، با یه مختصر بررسی میتونه اصلا به علم پیدا بکنه که چنداز این مال مال من هست، چندازش مال من نیست. بنای اوغلا که شما میگید کدوم اوغلا؟ بله اوغلای عالم. فرض کنید اوغلا گاهی میاد میگه خب ربا چیش کار داره؟ بنای الان در سطح دنیا ربا یک چیه؟ معامله یه جا افتاده یه اوغلاییه. میگه خب آقا شما مگه 100 میلیون پول نمیخوایی؟ میخوایی با این پول کار کنی، پول در بیاری، زندگیت رو، معیشت خودت رو بچرخونی؟ خب آقا این زید 100 میلیون میده شما ببر، اون تا برگشتنی شما 120 میلیون بهش بده، چه اشکال داره؟ اوغلا به این چیزی نمیگن. تازه فرمودی این است که اوغلا این را بهترین راه حل میدونن برای چرخش چرخه زندگی ما. ولی خب شر میگه نه، این رواست، این در حکم محاربه با خداوند تبارک و تعالی است. این است که ولو این که در حد فعل جمله ما قبول داریم بنای اوغلا ید را اماره مالکیت میدونن، فعل جمله مدعی نباشه، شخص بالاخره احتمال قوی نده بر اینکه من مالک نباشم، بله خب درست، اما نه در موارد مختلف که شما بگید نه این رو، این بنای اوغلا را به این گستردگی رو شارع امضا چیه نکرده. و لذا این اشکال به بیان مرحوم بزنوردی هست که ایشون به طور مطلق میفرماید که اگر مدرک قاعده ید را بنای اوغلا بدونیم کار اینجا حل میشه. نه به طور مطلق نمیتونیم این حرف رو بزنیم.
خود اوغلا موارد میگن که آقا مالک نمیشه،
از کردم متشرعین بله، ولی در بنادر بنای اوغلا صرف دیگه زنبه بنای اوغلایی که متشرع هستن قید نداره، مطلقه. در حضرت فرمودید ولذا بنای اوغلا نیاز به امضای به اصطلاح شارع داره. این بحث تمام شد. یه بحث دیگری باز اجمالا مطرح بکنیم از متفرعات قاعده ید هست، به عنوان امر سابع مورد بحث قرار گرفته، اینه که آیا ید مسلم اماره تزکیه و حلیت هست یا نیست. ید مسلم، مسلمانی داره بله خونهش رو باز کرده، میگه هر کی تشریف بیارید یه 2 کیلو 3 کیلو ما گوشت میخواییم بهش بدیم، آیا این گوشتی کلان داره میده، گوشت شتر یا گوشت گاو یا گوشت گوسفند، آیا این ذبح شرعی شده، اماره تزکیه میتونه باشه، اصلا این حلال هست، مال خودشه یا مال دیگری رو آورده ذبح کرده میده، بالاخره احتمالات عدیده وجود داره. اینجاست که محل بحثه. بدون شک سوق مسلمین و ید مسلم بله اماره تزکیه و حلیت هست، ولذا هیچ نیازی ما به تفحص و فحص و تجسس اینا چیه نداریم که اصلا ببینیم آیا ایشون تزکیه کرده یا نکرده، یا همین مقدار که مسلمه، مؤمنه، شیعه هست، مسلمونه، سنی، فرق نمی کنه، همین مقدار که ید مسلم باشه، ید المسلم شوق مسلم امارتون بر تسکیه و بر حلیت. این چی شکی درش نیست، فرقی نمی کنه. البته یه بحثی باز داره میرسیم به این جواب سوال حضرت عالی. بس در این شکی نیست که ید مسلم و سوق مسلم اماره بر تسکیه و حلیت هست، اما بحث سر این است که آیا همچنان که ید مسلم اماره بر تسکیه و حلیت هست، ید کافر و مشرک هم اماره بر میت بودن هست یا نیست؟ و این محل بحثه و محل نزاست. آیا اماره بر تسکیه و اماره بر میت بودن هست یا نیست؟ بله دیگه همینه. ببینید ما اگر چنانچه در ید کافر به ما 2-3 کیلو گوش میخواد بده، دامداری داره، گاوهای زیاد، گوسفندهای زیاد، فرد فرماید حالا عید کریسمس هست، این هم داره احسان میکنه، هر که بره 4-5 کیلو گوشت گوسفند یا گاو تقدیم میکنه. فرض کنید که در اروپا داریم زندگی میکنیم، چنین همسایه‌ای داریم، داره میده. آیا این اماره بر میت بودن میشه چون مشرک و کافره یا نه؟ البته گرفتن این گوشت از باب دیگر معلومی که نباید گرفت و خورد، و اون اینی که خب این گوشت قبلا تسکیه شده نبود، شک داریم این آقا تسکیه کرده یا نه، استصحاب عدم تسکیه راه حل روشنی است، در این شکی نداریم. استصحاب عدم تسکیه حکم را روشن میکنه، نمیتونیم بگیریم بخوریم. منتها بحث ما بالاتر از اینه، میخوایم بگیم غیر از این استصحاب آیا ید کافر اماره بر میت بودن میکنه یا چی؟ میتونه باشه یا نه؟
اماره بیاد اون
استصحاب. آره دیگه، آره. اگر احیانا یه دفعه تعارضی بین ید مسلم و ید کافر پیش اومد، خب اینجا اگر اماره باشه این میتونه با چی؟ با اماره دیگر تعارض بکنه، اما اگر نه اصل باشه، استصحاب باشه، نمیتونه تعارض کنه. این است که فایده این بحث اینه، ولی مسئله پیچیده نیست. اگر سنانس گوشتی رو از دست در ید کافر یا مشرک بخوایم دریافت بکنیم، استصحاب مسئله رو روشن کرده، استصحاب عدم تسکیه جاری میشه. اما آیا بالاتر از این استصحاب این میتونه همچنان که ید مسلم اماره بر تسکیه و حلیت بود، ید کافر هم آیا اماره بر میتیت و میت بودن هست یا نه؟ دو تا تقریبا قول اینجا وجود داره. بعضیا میگن بله اماره میتونه باشه، همچنان که ید مسلم اماره بر تسکیه و حلیت هست، ید کافر هم چیه؟ اماره هست بر میت بودن، نیازی به اون استصحاب چیه؟ نداریم. روایاتی را به عنوان دلیلی ناآوردن که ما اصلا نیاز به اون استصحاب عدم تسکیه نداشته باشیم، دلیل داریم که اماره هست. روایتی است که در اصول کافی، در تهذیب، در وسائل، در کتب مختلف منابع شیعه ما هست، اسحاق ابن عمار از امام کاظم علیه السلام سوال میکنه که میگه از حضرت سوال کردم این پوستین هایی که از پوسته های احیانا گور خر یا مثلا شیر و ببر و پلنگ و اینها، هم از حیوانات معکول اللحم و غیر معکول اللحم خرید فروش میشه پوشید، یا اگر معکول اللحم بود توش باش نماز خون، مثلا یک گور خری فرض کنید که پوستین خوبی داره، پوستین درست کردن، پالتو درست کردن، خرید فروش میشه. حضرت میگه سوال کردم از ان العبد صالح، عبد صالح یکی از القاب امام کاظم علیه السلام هست، حضرت فرمود لا بأس فی الصلاه فی الفراء الیمانی و فی ما صنع فی ارض الاسلام. اشکال نداره نماز خوندن. فراء جمع فروه به معنای پوستینه، پوستینی که از حیوانات مأکول اللحم درست شده، اشکال نداره نماز خوندن در فراء یمانی و فی ما صنع فی ارض الاسلام، در کشور اسلامی اگر باشه. گلتو عرض کردم که ابن رسول الله گاهی کشور اسلامی هست که غیر مسلمون ها هم در اونجا کم نیستن، گاهی اونها هم وارد این معرکه میشن، در نتیجه چنین پوستین هایی رو درست میکنن، وارد بازار میکنن. گلتو فین کان فیها غیر اهل الاسلام، اگر در این بلاد مسلمین در ارض اسلام غیر اهل اسلام هم باشه، مثلا فرض ما در یک کشور 80 میلیونی مثل ما، مثلا ممکنه 20 میلیون هم غیر مسلمون باشه، اونا هم بیکار ننشستن که، اونا هم دارن کار میکنن، صنعت دارن، تجارت دارن. قال علیه السلام اذا کان الغالب علیه المسلمون فلا بأسه. حضرت فرمود اذا کان الغالب علیه المسلمون فلا بأسه. این پوستین ها که خرید فروش میشه، یعنی میخوایم اون تزکیه را اینجا ثابت بکنیم، تزکیه باشه، یعنی میته نیست دیگه، تزکیه است. در نتیجه میشه در این پالتو و کت‌شلوار چیزهایی که درست کردن، شال گردن، هرچی، در تهذیب جلد 2 صفحه 368 حدیث 1532، در وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 1072 باب 50 حدیث 5 و همچنین در جلد 3 وسائل صفحه 332 ابواب لباس المصلی باب 55 حدیث 3. از این روایات طور استدلال شده بر اینکه ید کافر دلالت بر میته بودن میکنه، اماره بر میته بودن میکنه، از مفهوم شرط استفاده شده، از مفهوم شرط. حضرت تکیه میکنه غالب اگر مسلمین باشه، در فراء یمانی، یمانی ها مسلم بودن، بنابراین از مفهوم شرط استفاده شده که اگر مسلم نباشه فیه بعثون، و فیه بعثون یعنی چه؟ یعنی نمیشه نماز خون دیگه، یعنی این پوستین را مزکاتیه نمیتونید حساب بکنید. پس بنابراین فرمود که اگر غلبه با مسلمین باشه اشکال نداره، ولو غیر مسلمین هم تو این بازار باشه، اگر غلبه با مسلمین باشه، خب غلبه با مسلمین نباشه چی؟ بنابراین مزکا خدمت شما این سنینه. این است که این بیان برخی از بزرگان هست که از این روایات خواستم برداشت بکنن که میشه از این روایت استفاده کرد که ید کافر اماره هست بر میته بودن، اون چه که میخواد به ما بده، بس استصابت هم تسکیه، اینها نیاز نیست. آیا این دلالت میکنه این استنباط درستی یا نه؟ باشه برای بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
جایی خود اون کافر خبر بده که آقا من اینو دادم دست به مسلمان ها زب کرده اهدا میکنم،
اگر خبران چه موثق باشه از در صداقت
منظور خبر فاسق.